بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين بزرگواری فرمودید در سه شب گذشته بحث این که جهان خدا موجودات انسانها بافتشون بر محبت و مهر و عشق تمام اسامی پروردگار مهربان عالم معنی محبت و لطف و احسان و مهرورزی داره. خداوند خشم و غضب نیست، خداوند طرد کردن و رد کردن نیست، خداوند جاذبه و مهر و محبت. البته مجموعه موجودات عالم هستی غیر انسان و غیر جن هرگز از دایره محبت و لطف خدا بیرون نمیرن، چون راهی برای بیرون رفتن برای اونها قرار داده نشده. و حالا نمیدونم میتونم بگم که کل موجودات مجبور به بودن در دایره محبت و عشقند، اما انسان از نظر وجودی یعنی ساختمان بدن و روح و عقل و نفس یعنی دنیای تکوینش، اونی که مربوط به آفرینش اوست، مستقیماً نمیتونه از محبت خدا خارج بشه. فرض کنید اگر یک کسی بخواد از سر سفره رزق و روزی خدا بره کنار، بگه نمیخوام، روزی خدا رو نمیخوام، رزق خدا رو نمیخوام، نور خورشید خدا رو نمیخوام، هوا رو نمیخوام، آب رو نمیخوام، نمیتونه از سر این سفره بره کنار، این نمیخوامش دروغه، چون نمیتونه از این سفره خودشو آزاد کنه. غیر وجود مقدس او روزی دهنده‌ای هم نیست که بره پیش او دست دراز بکنه و بگه من خدای عالم هستی و رزقشو نخواستم، تو منو پناه بده. اصلا هیچکی نیست، هیچکی. یه روایت خیلی زیبایی نسبتاً مفصل، من یه جملهشو براتون میگم. یه گناهکاری اومد پیش حضرت سید الشهدا، عرض کرد یبن رسول الله انا رجلون آس، با این و سات آس، اسیان، معصیت. برادرانی که عربی خوندن میدونن لغت آس که اصلش آسیونه، اسم فاعله. این بزرگواری که اومده بود پیش ابی عبدالله عرب بود، میفهمید چه جوری بگه. اسم فاعل آس دلالت بر استمرار داره، معنی مضارعش میده، یعنی یا ابن رسول الله من دائم دارم گناه میکنم، هر وقت وقت کنم، شب، روز، وقت، بی وقت، خونه، کوچه، بازار. این معنی آسه. به فکرم افتاده بیام پیش وجود مقدس شما، منو از این اسیان و نافرمانی و معصیت پیوسته نجات بدیم. حالا خوبه من همه گفتار امام رو بخونم براتون، میخواستم یه جملهشو بخونم که مربوط به روزی و رزق و سفره پروردگاره. امام بهش فرمود من چند تا پیشنهاد بهت میکنم، این چند تا پیشنهاد رو عملی کن، وزنب ماشهت، هر چی دلت میخواد گناه کن. یه مجوز از این بهتر؟ ببینید برخورد امامو با یه گناهکار حرفه‌ای، برخورد، یعنی برخورد حتی با گناهکاران باید برخورد محبت آمیز باشه، عاطفی باشه، برخورد نیک باشه. حتی به ما در قرآن دستور میده با هر کی میخواین حرف بزنید، هر کی، مؤمن، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، زردشتی، لائیک، بیدین، با هر کی. قولو لناس حسنا، خوب حرف بزنید، با محبت حرف بزنید. چقدر این رباعی سعدی زیباست، چقدر زیباست. متاب داره به ما متدینا میگه، سعدی به شما هیئتیا میگه، به آخوندا میگه، به دولتیا میگه. متاب ای پارسا، روی از گناهکار، در مقابل یک گناهکار اخم تو نشون نده، تلخی نشون نده، سختی نشون نده. متاب ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. بعد از قول گناهکار میگه به پارسا، اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. و جوان مردی رو کجا میخوام هزینه کنم؟ هزینه کردن جوان مردی برای پدر و مادر و زن و بچه و رفیق که معجزه نیست، یه امر طبیعیه. اگر ما با بدان خانوادمون، اگه با بدان جامعه خوب رفتار کنیم، اونا در باطن خودشون احتمال داره شرمنده بشن و از بدی دست بردارن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. یه سایتی در مؤسسه قوم هست که با 205 کشور این سایت در ارتباط 24 ساعته، معارف قرآن و اهل بیت و پخش میکنه و انواع نصیحت های محبت آمیز و به مردم دنیا میرسونه، به همه نوع مردم. که من چند تا سفر تبلیغی اروپا داشتم، اونجاها خیلی با من تماس گرفتن. مسیحی کشیش در پاریس اومدن دیدن من، و مخصوصا یک کشیش خیلی مهمی از کلیساهای مهم پاریس اومد پیش من، 4 ساعت با من حرف زد. و کل این 4 ساعت من جوابایی که به این کشیش دادم آمیخته با علم و حکمت و عقل و دلیل و برهان و محبت بود. بعد 4 ساعت، فیلمش هست، قم، دو تا دستشو گذاشت رو کاناپه، میخواست بلندش خداحافظی کنه. تو این 4 ساعت هم دید من نه اظهار خستگی کردم، نه بهش گفتم بقیهش برو فردا بیا. سوالاتشو گوش میدادم، خیلی نرم جواب میدادم. دو تا دستشو گذاشت نیمخیز، هنوز تموم قد نشده بود، به من گفت من در درون خودم شیعه شدم و برای خودمم اسم حضرت رسول شما رو خودم گذاشتم. به شمام قول میدم از طریق کلیسا هرچی مرد و زن مسیحی با من ارتباط داشته اونا رو هم شیعه کنم. بعد منو بغل گرفت و خداحافظی کرد و یه 2-3 قدم را برگشت. گفتم اگه کاری دارین من بیشینم. گو نه، من یه بار دیگه میخوام باهات خداحافظی بکنم. دوباره منو بغل کرد و بوسید و اپلا اومد پایین که بره تو خیابون، دوباره برگشت. گو یه بار دیگه حوصله کن، من باهات خداحافظی کنم. من امروز دوچار یه محبتی شدم، نمیتونم از تو جدا بشم. با محبت حیوان وحشی رو میشه رام کرد. 50 سال پیش من تو روزنامه خوندم، عکسشم دیدم که در شیراز در باغ وحش یه شیری رو تو قفس کرده بودن. خیلی این شیر وحشی بود و نگهبانان میترسیدن در رو که وا میکنن خم بشن قضا براش بذارن، میترسیدن سرشونو بکن. یه دختر 13-14 ساله یه رو با مادرش میاد باغ وحش، میبینه جرایون، به باغ وحشی ها میگه به من اجازه بدین من هر روز بیام قضای این شیر رو من بدم. گفتن بیا. یه رو مثلا تا 5 سانت داخل قفس خودشو کشید و غذا رو گذاشت و اومد بیرون. 3-4 روز بعد 10 سانت رفت داخل قفس، کار رو ادامه داد. اینقدر به این شیر با محبت نگاه میکرد، چون چشم چند جور نظر داره، یه نظر چشم نظر غضبه، نظر غضب با خشم نگاه کردن، مخصوصا به صورت پدر و مادر که معصیت، به صورت مردم که معصیت. یکی از شرایط قاضی اینه که در برابر هیچ مجرمی از کوره در نره، آروم حرف بزنه، با محبت حرف بزنه، اگه بنا باشه حکمی بده، یه حکم قانونی عاطفی، و اگه بتونه حکم آسان بده. قاضی اگه کوره در بره قاضی عادلی نی، قاضی ظالمی از نظر فقه شیعه. مدتی بعد دختره گو قضا رو بدین به من، من برم تو قفس. خیلی هم وحشت کردن نگهبانان، گو نترس. قضا رو گرفت رفت، شیر نشست، لغمه لغمه قضا رو این دختر میذاشت تو دهن شیر، شیر میخورد، دم تکون میداد. اونم عکس العمل محبتی داشت. وقتی بشه یه شیر درنده رو با محبت رام کرد، یعنی آدمیزاد رو نمیشه رام کرد. چرا؟ خیلی خوب میشه رام کرد. هنر محبت کردن باید داشته باشیم. کتاب خصال یکی از 300 جلد کتاب‌های ناب شیخ صدوق که اواخر قرن 3 نوشته شده. شیخ 300 جلد کتاب داره. یکی از مهمترین کتاباش هم این خصاله که من ترجمهش کردم، شاید 7-8 روز دیگه درآد. تمام برنامه های زندگی رو شیخ از روایات در این کتاب آورده. نوبت روایت درباره حکومت و دولت که میرسه، پیغمبر اکرم میفرماد دولت خوب، حکومت خوب اینه که این گونه باشه. چگونه؟ نسبت به مردم. خیلی تعبیر زیبایی پیغمبر داره، ابون شفیق، خودش رو نسبت به کل ملت واقعا احساس کنه پدر حکومت، نه فرمان روا، نه سلطه‌گر، نه آقا بالا سر، خود رو احساس کنه پدر، اما پدری مهربان، شفیق، و تمام ملت و بچه خودش، اولاد خودش بدونه. یه پدر مهربان رابطش با اولاد خودش که از او به دنیا اومده چگونه است؟ یه حکومت، یه دولت هم باید احساس واقعی بکنه که خدا منو به عنوان پدر، نه حاکم، نه دولت، نه فرمان روا، نه آقا بالا سر، نه حتی پیغمبر رو هم خدا تو قرآن میگه تو آقا بالا سر نیستی، تو حاکم بر مردم نیستی، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، من تو رو آقا بالا سر قرار ندادم، من تو رو حاکم قرار ندادم، من تو رو رحمتن للعالمین قرار دادم. حبیب من، نه اجازه داری آزادی مردم رو سلب بکنی، نه اجازه داری مردم رو در مضیقه قرار بدی. مردم بندگان منن، باید یه زندگی آرام بدون ترس داشته باشن. ابون شفیق، اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. من این شعر رو عمل کردم در یه جریان. یه روز نشسته بودم مؤسسه، بچه های سایت یه ورقه ای رو که از آمریکا رو سایت گذاشته بودن گرفتن و با هم دیگه مشورت کردن، چون برای من نوشته شده بود از آمریکا، یه ایرانی هم نوشته بود، که این ورقه رو ما بدیم به ایشون ندیم. بالاخره گفتن این نامه برای ایشون اومده، نباید ما پارش کنیم و خبرم ندیم، اون نامه رو آوردن. به نظر من خیلی نامه جالبی، زیبا بود، اسم منو برده بود و لقبم هم نوشته بود، یعنی این شناسنامم، اینایی که برای من رو بنرها می نویسن اینا والله اضافه است، هر چی می نویسن. من رنج می کشم، استاد و نمی دونم حجت الاسلام و اصلا اینا به من نمیاد، والله به من نمیاد، اینا به امیرالمؤمنین میاد، نه به یه طلبه دهاتی. اسم شناسنامه ایمو نوشته بود و نوشته بود من فلان کس به این نتیجه رسیدم که تو یه اولاغ بیشتر نیستی. امضام کرده بود، آدرسم داد. گفتن جواب بدیم، گفتم نه، به شما ننوشته که، به من نوشته. نه، همین الان جوابشو می نویسم، همین الان ایمیل کنین براش بره. نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم. یک، از این که از اون ور آب چند هزار کیلومتر یاد من کردی خوشحالم. دو، تقاضام اینه که بازم با من رابطه بگیر. سه، اصلا نگران نباش که من ناراحت شدم، من یه ذره تو ناراحت نشدم. چهار، خوشحالم که تو این دنیا در حالی که زندم یه رفیق به رفیقام اضافه شد. بودم بیدی تو چه ای بیدار آدم اینجوری جواب بده؟ اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. جواب نامه اومد. دو روز بعد جواب نامه رسید. البته بسم الله نداشت نامش، ولی باز با احترام نوشته بود، یعنی یکی دو تا لغت مثلا محترمانم به اسم من چسبونده بود و نوشته بود. من به دقت نامه تو خوندم در چهار بخش، به این نتیجه رسیدم که الاغ خودمم، تو نیستی. اشتباه کردم در الاغ بودن که تو الاغی یا من، اما الان فهمیدم الاغ خودمم. و بعدم نوشته بود با تماس میگیرم، مسئله میپرسم، مطالبی برات مینویسم، جواب بهم بده. اگر گناهکار داره میگه، به همه داره میگه، به دولت، به ملت، به آخون، به حوزه ها، به دانشگاه ها، اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. یه شعرم برای منبری ها بخونم، برای طلبه ها بخونم، حالا اینجا که نیستن ولی بعدن از طریق سایت گوش میدن. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. این راه امره به معروفه. حالا من این مطلبی که عرض کردم حالت شوخی داشتش. یه جوانی خیلی با هیجان، تند، سخت بعد منبر یه مسجدی به من گفت آقا میدونی چه خبر بیهجابی و چه خبر اوزا و هی گفت هیجان زده یه کاری بکن. گفتم همه رو میدونم، اما اینقدر صفر نگی، اینقدر ناراحت نباش، اینقدر هیجان زده نباش. من، تو و امثال من و تو رو که قیامت حورالعین نمیدن بهمون، اینا رو ما جمع بکنیم و دیگه چی ببینیم؟ به شوخی ها، یعنی میخواستم هیجان او رو کم کنم، رنجش او رو کم بکنم. فساد پایان دادنش راه داره، بالاترین راهش هم محبته، بالاترین راهش زبان نرمه، بالاترین راهش نیکی کردن به گناهکار. خب به حضرت گفت یبن رسول الله، امام حسین، انا رجل آس، من از یه مجرم و گناهکار حرفه‌ایم، چیکار باید بکنم نجات پیدا کنم؟ چیکار کرد ابی عبدالله؟ به یارانش گفت این خودش داره اقرار میکنه مجرم حرفه‌ای، بگیرین ببرین حسابی بزنینش و بندازینش یه گوشه، همه چی محرومش بکنین. نه، ائمه ما انبیاء الهی تا کسی به روشون اسلحه نمی کشید و وارد جنگ نمی شد، اینا هم وارد جنگ نمی شدن. لذا از زمان آدم جنگ ابتدایی انبیا و ائمه نداشتن، تمام جنگ دفاعی بوده. ما شروع نکردیم جنگو هیچ زمان. ما که میگم یعنی انبیا، از زبان اونا میگم. نه بیگیر ببند نکرد. امام با یه دنیا محبت، سرزنش کردن گناهکارانم حرامه که بدبخ بیچاره نادان، میفهمی چقدر عوضی هستی؟ اینجور حرف زدن حرامه، سرزنش گناهکار حرامه، پخش گناه گناهکارم حرامه. حالا یه نفر زنا کرده، گناه بالاتر از زنا کرده، مشروب خورده، حالا برفرض که محل میشناسنش، این که بیان اسمشو عملش رو عمومی بکنن، قرآن مجید میگه این پخش و عمومی کردن از خود اون گناه گناهکار گناهش سنگین تره و عذاب داره. او یه گناهی کرده، توبه میکرد، اما بیایی شما پخش کنی تو همه مملکت و روی این تلفونا، ان الذین تو سوره نور یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، کسانی که گناهان دیگران رو، بدیهای دیگران رو تشیع پخش میکنن، اولئک لهم عذاب علیم، اینا در قیامت دچار عذاب دردناک میشن. اینقدر گناه مردم رو پخش نکنید، مردم پخش نکنید، حرام، عذاب علیم داره. امام با یه دنیا محبت بهش فرمود لا تأکل رزق الله وزن ماشت، سر سفره خدا برای خوردن غذا نش، هر گناهی دلت میخواد مرتکب. این موبایل رو خاموش، سر سفره رزق خدا نشین، بعد هر گناهی دلت میخواد بکن. چون وقتی روزی خدا رو میخوری از قضا انرژی میگیری، انرژی رو میبری خرج مخالفت با خدا میکنی. خب سر یه سفره دیگه بشین که مال خدا نباشه، بخور انرژیشو خرج گناه کن. دو، اخرج من ولایت الله وزن ماشئت، از زیر چتر حکومت الهی برو بیرون، یعنی در مملکت خدا زندگی نکن. وزن ماشه، هر گناهی دلت میخواد بکن. حالا کجا مملکت خدا نیست؟ کجا؟ زمین، دریا، صحرا، کوهستانها، ماه، ستارگان، کهکشانها، صحابیها، آسمان ها، کجا سرزمین و مملکت خدا نیست؟ سه، اخرج س سه، جایی رو پیدا کن که لا یراک الله، خدا تو رو نبینه. بعد هر گناهی دلت میخواد بکن، یه خلوتی، یه تاریکی، یه گوشهی، یه نیمه شبی، یه باقی، یه جایی، یه اطلب موضعن، جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبینه. وزن ماشه در گناهی دلت میخواد بکن. چهار، ازا جا عملک الموت لیقبض روحک ودفع هو عن نفسک. وقتی ملک الموت میاد جانتو بگیره بیرونش کن، از اتاق بیمارستان، از اتاق خونت، اصلا بیرونش کن که جونتو نگیره. بعد هر گناهی دلت میخواد بکن. قیامتم ازا ادخلکم مالکن فی النار فلا تدخله. اگه قیامت مأمور دوزخ به خاطر گناهکاریت خاص بندازده تو جهنم، نرو دوزخ. بعد هر گناهی دلت میخواد بکن. خب ببینید، ابی عبدالله با محبت، با موعظه، با نصیحت، به اندازه ظرفیت گناهکار همه جاده های گناه رو به روش بست. یه جوانی اومد مسجد، خیلی بیرو دروسی، بعضی خیلی بیرو دروسی، وایساد، جمعیت هم نشسته بود دور پیغمبر. چه اخلاقی داشتن انبیا و ائمه و اولیا. گویا رسول الله زن ندارم، غریزه جنسی هم فشارش به هم زیاده، هستن کسانی که بتونم برم باهاشون زنا بکنم. گفتم بیام از تو اجازه بگیرم که زیر فشار غریزه جنسی اجازه زنا به من میدی؟ حرفش تموم شد، 7-8 نفر تکون خوردن، بلندشن برن گریبانشو بگیرن. بی تربیت، بی ادب اومدی در برابر اولین شخصیت جهان خلقت پر رو اجازه میدی من زنا بکنم؟ البته قبل از این که اینا حرف شروع کنن پیغمبر فرمود بشینی. مگه این جوان با شما صحبت کرد؟ برای چی تکون خورد؟ چرا؟ هیچ سخنرانی در عالم قوی تر از امیرالمؤمنین نبود، بهش میگن امیر کلام. تو اوج منبرش مسجد کوفه رو دیدید، خیلیاتون پر بود، یکی از خوارج نهروان وسط جمعیت بلند شد گفتش که یا علی خدا بکشتت، چقدر زیبا سخنرانی میکن. مردم اومدن تکون بخورن. امیرالمومنین هم مدینه نبود، کوفه بود و حاکم کل مملکت بود. گفت بشینید، کاریش نداشته باشه، بذارید بشینه، بقیه سخنرانی رو هم گوش بده. اگه پذیرفت که با من رفیق میشه، اگه کلام منو قبول نکرد بعد تموم شدن منبر میره خونش. کسی رو داریم الان اینجوری رفتار بکنه؟ هست کسی به این با محبتی؟ پیغمبر فرمود کاریش نداشته باش، با من صحبت کن. حالا امر به معروف پیغمبر، نگفت جوان زنا حرامه، زنا عذاب داره، زنا عذاب قبر داره، زنا عذاب برزخ داره. حدود 6 تا عذاب برای زنا شمرده شده، اما هیچیشو پیغمبر نگو. فرمود جوان مادر داری؟ گفت بله یا رسول. مادر زنده است؟ بله. پیره یا جوونه؟ و بد نی. فرمود دوست داری تو این مدینه، این مردم، یه کسی با مادر زنا کنه؟ گو یا رسول الله، اگه کسی در حق مادر من یه همچین فکری بکنه، با همین پنجام خرخرشو میکشم بیرون. جوان خواهر داری؟ گو دارم. جوونه؟ خیلی جوون. خوشت میاد یکی از این مردم با خواهرت زنا کنه؟ گو میکشمش. گو تو که خوشت نمیاد کسی با مادرت با خواهرت زنا کنه، حالا تو خوشت میاد با ناموس مردم زنا کنی؟ گو نه، خداحافظ. این اصلاح گناهکار. بازم ادامه بدم این محبت ها رو؟ دلتون میخواد ادامه پیدا کنه؟ فردا شب اگه زنده بودم و مهلت داشتم بیام. حالا یه گناهکاری رو امشب معرفی بکنم که گناهش با هیچ ترازوی قابل کشیدن نبود. هیچ. این که به عنوان فرمانده لشگر یزید با 1000 نفر وسط بیابون ابی عبدالله رو با 71 نفر با 84 زن و بچه پیاده کنه و تمام راه‌ها رو ببنده و نذاره حضرت روز دوم محرم بره و بعدم این 72 تا رو با اون 84 زن و بچه رو بسپاره به 30,000 گرگ درنده که عاقبتش هم دیدید چی شد، که این گرگا بعد 8 روز یه بدن سالم برای اینا نذاشتن، یه خیمه سالم نذاشتن، زن و بچه‌ای که تا حالا به عمرشون ذلت ندیده بودن اسیرشون. این گناه قابل بخششه؟ حتما. چرا قابل بخشش؟ چون خدا ارحم الراحیم. چرا قابل بخششه؟ چون شما مردم، شما جوانای عزیز، شما خانوما، شما دختر خانوما، تو سلام دادن به ابی عبدالله میگن السلام علیک یا رحمت الله الواسع. چرا قابل بخشش نباش؟ هنو آفتاب نزده بود، هوای عاشورای اون سال اوائل مهر ایران بوده، طبق محاسباتی که کردن مهر عراق با مرداد ما یکی از نظر هوای داغ. آفتاب هنو نزده. یه پسر با ادب 18 ساله داره، اسمش علیه. صداش کرد پنهان، گوه علی جان اشتباه کردم، میخوام برگردم. گفت بابا میخوای برگردی کوفه؟ گفت نه، کوفه برای چی؟ این توبه خیلی گرون تموم شده، چون برای تحقق این توبه از زن بچه هاش که کوفه بودن، خونه، فرماندهی لشگر، حقوق بالا، جایزه یزید و از همه مهمتر از جان گذشت. خیلی توبه گرونی بود، گرون. گفت میخوای برگردی کوفه؟ گفت نه، میخوام از این یزیدی ها برگردم برم پیش ابی عبدالله. گفت چی داری میگی بابا؟ برگردی پیش حسین رات میده؟ میدونی چی کار کردی؟ پسرم حسین رو نمیشناسی، دنبال من بیا ببین را میده یا را نمیده. ابی عبدالله تو این بحث و مباحثه پسر و پدر تو خیمه بود، بعد میدونست که هور با پسرش میخواد بیاد، از خیمه اومد بیرون، دم خیمه وایساد. تو برو، ابی عبدالله استقبالت میکنه. تو این جلساتو نگردار، سینتو بزن، زنجیرتو بزن، گریه کن، حسین میاد دنباله. هفشده قدم مونده بود به ابی عبدالله، نگاه نمی کرد، همجوری که سرش با این بود یه سوال کرد، امام جواب سوالشو نداد. سوال کرد حلی من توبه؟ یعنی من میشه توبه کنم؟ اصلا امکانش هست؟ امام نگفت امکانش هست، اصلا جواب این سوالو نداد، فقط آروم فرمود یا شیخ، شیخ یعنی بزرگ قبیله نه یعنی آخوند، یا شیخ ارفع رأسک، سرتو بالا بگی، اینجا جای سر پایین انداختن می، اینجا جای سر بلندی و سر فرازیه. اومد جلو، ابی عبدالله رو بغل گرفت، گریه کرد، بعد به ابی عبدالله گفت حسین جان اجازه میدی من این بچه‌مو بفرسم ازت دفاع کنه؟ دلم میخواد منم مثل تو داغ ببینم بعد شهید بشم. چرا تو داغ اکبر ببینی من نبینم؟ منم میخوام این علی رو فدای تو کنم. نوبت خودش که شد گفت آقا من از همه دیرتر اومدم، اجازه بده زودتر برم، چون غیر علی کسی کشته نشده بود. فرمود برو. چهار پنج قدم با ابی عبدالله فاصله گرفت، قمر بنی هاشمو دید، بغل کرد قمر بنی هاشمو، گفت یه تقاضا دارم. فرمود بگو. گفت میشه منو ببری پیش زینب؟ من با آج صحبت کنم. فرمود بی بریم. دست هر رو گرفت، اومد جلوی خواهر، جلوی خیمه خواهر رفت تو، گفت خواهر هر اومده پشت پرده است، میخواد با هاتون حرف بزنه. گفت هیچ عیبی نداره. اومد جلو،
کاملا بغل در خیمه، فرمود هور مطلبی داری بگو. گفت خانوم من میخوام برم کشته بشم، فقط با زبانت اعلام کن که از من راضیه.